تزویر تا ترور عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه ساعت 17 تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو میشه.
او را رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت می‌خوانند.
ایران زخمی.
با تمام شرمی و وحشیانه دست به برادرکشی می‌زنند.
بهترین هتل‌ها رو صدام در اختیار سازمان گذاشته بود.
به نام خلق آمدند.
از تصویر تا ترور. داغ 17000 شهید.
یک شبکه تلویزیونی در آمریکا از قول چند مقام این کشور گفته ترور متخصصان هسته‌ای ایران کار اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق بوده.
Iranian opposition group, the Mujahideen e Khalq or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq.
اخیراً تعدادی از مقام‌های سابق آمریکایی خواستند که با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق وارد مذاکره شوند.
پسر عزیزم شهریار سلام، من مامان شهنازم. الان که این ویدیو رو دارم ضبط میکنم تو خیلی کوچیکی، ولی اینو ضبط کردم تا بفهمی خیلی دوستت دارم. شهریار عزیزم، خیلی حرفا هست که باید بهت بگم، مثلا این که مثل بابات عاشق شو. عزیزم میخوام بهت بگم حتما برای اون چیزهایی که دوست داری بجنگ، مثل ما که برای ایرانمون میخوایم بجنگیم. ما با اینکه عاشق همیم و بیشتر از همه عاشق تو، ولی انتخاب کردیم که برای ایران عزیزمون پیوند بخوریم به وطن. تو یه ماهته و خیلی کوچیکی واسه فهمیدن، اما میخوام بهت بگم خیلی دوستت دارم، خیلی خیلی دوستت دارم. من و بابات راهی یک سفری، معلوم نیست برگردیم یا نه، اما اما شهریه، ما می جنگیم برای هدفامون. سال 67 برای من بهترین سال زندگیمه، به خاطر اینکه خدا تو رو به من داد. می سپارمت به خالص و رعیه تا برگردیم. هر جا باشم دوست دارم. بله اومدم، باید برم مامانی. خدا حافظت باشه، خیلی دوست دارم. مواظب خودت باش.
تو این یه هفته که این سیدی به دستم رسیده، این 30مین باره که مامانم رو دیدم. دیگه متن نامه رو حفظم. سلام. انتخاب شده ها از روزی که به دنیا می آیند در آماده باش هستند. این مرام مکتبی است که آزادی وطنش را می خواهد. شاید ده ها سال دیگر برگه مأموریتشان ابلاغ شود، اما مهم این است که باید آماده باشند. این فیلم آزادی خواهی زنی است که تا پای جانش برای آزادی وطن تلاش کرد و همراه همسرش اعدام شد. آنها مزدوران زیادی از جمهوری اسلامی را کشتند و نقش مهمی در ضربه زدن به این رژیم داشتند. و حالا نوبت مأموریت تو برای رسیدن به آرمان‌های گذشته از انتقام خونشان که بسیاری از دوستان آنها در تلاش هستند، ایران یار آزادی خواه و سرسپرده وطن می‌خواهد. آیا شما آماده مأموریت هستید؟ خدایا دارم دیوونه میشم. یعنی مادرم این همه سال اعدام شده بود و من فکر میکردم سریا مادرمه. من نمیتونم با این موضوع کنار بیام. عکسای بچگیم، زندگیم، بابام، امیدوارم خواب باشه. دیگه به همه بی‌اعتماد شدم. الو وحید، سلام. یادت چند سال پیش به من هی درباره مجاهدین حرف میزدی و میگفتی که داری دربارشون مستند میسازی؟
آره، چی شده؟ میخوای فیلم بسازی؟ اونم تو که سرت از کتاب جدا نمیشه.
مستندی که ساختی بالا چه ساله بود؟
مشکوک میزنی ها. من مستند چندین قسمتی ساختم درباره ترور با موضوع نقش نفاق بود توی دفاع مقدس، از اول جنگ تا اسارت رزمنده بالا. میخوای چیکار؟
خب توش از سال 67 هم داری؟ باید در مورد یه چیزایی مطمئن بشم. مادرم برام یه ویدیو فرستاده، سالهاست که ازم پنهون کردن. نه سریا مامانم نیست، خالمه. داستانش مفصله. الان احتیاج دارم بفهمم اینا کیان. هرچی، فقط اطلاعات درست باشه وحید. ببین من کتبی و نوشتاری قبول نمی‌کنم، اما سند باید ببینم.
باشه، سرشون برم آرشیو کارا رو در بیارم، چون اون زمان ما با مؤسسات تخصصی کار می‌کردیم که کارشون بحث ترور و جنگ بود. من برات میفرستم، ولی تو یه مقدار باید بهم زمان بدی دیگه.
ببین وحید، کسی نفهمه، فقط تو با خبری. کمکم کن، شاید لازم باشه حتی برم. به هم ریختم.
من که درست نمیفهمم تو چی میگی. شاید دروغه، شاید میخوان تورت کنن. تو نخبه خوب
نمیدونم. فعلا حالا تو برام اطلاعاتو بفرست، ببینم باید چی کار کنم. دمت گرم وحید. ببینم چی فرستاده. او چقدر فیلم. این چیه؟ نوشته پرواز سرنوشت. نمیدونم اصلا کدومو ببینم. بذار همینو پلی کنم.
سابقه فعالیت‌های مجاهدین خلق به الهام گرفتن از قیام‌های مسلحانه در الجزایر، کوبا و ویتنام برمی‌گردد که باعث راه‌اندازی سازمانی شد که بتواند سلاح دست بگیرد و با حمایت توده‌ها به براندازی حکومت‌ها اقدام کند. گروهی با اعتقادات تلفیقی مارکسیستی و اسلامی که تقریباً مخاطبانش از یک آدم عادی، روحانی، چپگرا هم میتوانست باشد. در این سازمان به روی همه باز بود.
الو وحید، من اینقدر وقت ندارم بفهمم اینا پیشینشون کیه و چیه. از سالهایی بفرست که جنگ بوده. مامانم از اون زمانا بهم گفت.
اوکی میفرستم، یکم صبور باش پسر.
مسعود رجوی بعد از پیروزی انقلاب معتقد بود مبارزاتش از دهه 40 بوده، پس سابقه اش میگفت او باید رهبر ایران بشود.
ما نیومدیم که اون چرا که هست و فقط هست تأیید کنیم. لختی هم باید به اون اندیشید که چه چیز باید باشه و چه چیز هم نباید باشه.
اگر ما میخواییم نسل ملعونی باشیم،
وقتی سال 58 برای گرفتن پست ریاست جمهوری تایید نشد و سال بعدش هم برای مجلس رأی نیاورد، کنار زدن ایدئولوژی‌های سازمانی برای تحقق رهبری ایران شروع شد. سال 60 با بنی صدر به پاریس فرار کرد و تصمیم گرفت گروه‌های سازمان را در ایران و فرانسه برای براندازی جمهوری اسلامی ایران رهبری کند. تجاوز عراق به ایران از یک طرف و تلاش رجوی برای ایجاد ترس و پذیرش مقام خواهیش از طرف دیگر روند ترورها را سرعت بخشیده بود. اعضای سازمان خیلی زود توانستند به مراکز دولتی راه پیدا کنند و در پوشش نیروهای عادی به شناسایی ادامه بدهند و ترورها را هم برنامه ریزی کنند. رزمنده، کارمند، دولتی و هر کسی که یک ربط ساده به جمهوری اسلامی داشت، حتی مغازه‌داری که عکس امام خمینی را روی دیوارش نصب کرده باشد. این موضوع حتی با انتقاد اعضای مجاهدین هم روبرو شد وقتی مرگ هموطنشان را رقم می‌زدند.
بذار برم سراغ این فایل ترور، عملیات ترورها به روایت اعضای سابق سازمان.
قرار بر این بود که از جنبش عمومی مردم است و این آقایان دفن تنها در مقام دفاع در واقع حمله مسلحانه عقل داشتن دفاع مسلحانه از خودشون بکنن. چندین نوبت هم به اصطلاح برخورد کردیم به اینها که بعد که ما مطلع شدیم که اینها عرض کنم افراد عادی رو میکشن به عنوان این که این چیچی خمینی بوده، بقال رو نمیدونم سبزی فروش رو این تیب آدم ها یا کاستار معمولی رو.
این مدرکی که در یکی از خونه‌های تیمی کشف شده نوشته شناسایی آدم فالانج بقالی شرق نارمک. صاحب بقالی دو نفرن، یکی بیریش و سیبیل، معمولاً یک کلا. حالا وقتی رفتن داخل مغازه اگر دیدن یکی بیریش و سیبیل با کلا وایساده اون رو ترورش میکنن.
حمله به اتوبوس، آتش زدن اتوبوس ها که این اچ‌بی که من مسئولیتش رو عهده داشتم 4 عملیات اتوبوس داشت که 4 اتوبوس آتش زدن که یکی از اون اتوبوس ها تو خیابون دولت بود که متوقف شده بود کنار خیابون. بچه ها به طور مسلح که 3 نفر بودن میرن بنزین میکشن تو خود اتوبوس و اتوبوس آتش می‌زنن.
الو وحید، داداش اینایی که فرستادی یعنی داری میگی مادر من یه چریک افراطی بوده؟ یعنی مردمو کشته؟ ببین، نگفتم خیالات خودتو بفرسته.
شهریار، انصافا من هر چی سنده برات پیدا میکنم و میفرستم. اینکه قبول کنی یا نه میل خودته. از کجا میدونی این قصه راست باشه؟ تو انقدر ساده لو نبودی که. حالا یکم ببین فیلم رو، بازم برات مستقیتر میفرستم.
ترورها به حد وحشیانه ای رسیده بود، تا جایی که گروه دست به مصلح کردن پاسدارها هم زده بود. عملیات برای دستگیری سازمانی ها شروع شد. جنگ ادامه داشت و یکی از عجیبترین خبرها در سال 65 اتفاق افتاد که همه اعضای خود سازمان را هم متحیر کرد. کوچ به عراق. مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق:
من فردا از اینجا، از فرانسه خواهم رفت. اگر بپرسید برای چی میری، در یک کلام میگم که برفروزم آتش ها بر کوهستان ها.
یعنی مسعود رجوی رفته عراق که چی بشه؟ یه جدیدم گفته بود که اینا به ایران گفتن حاضریم برای ایران علیه عراق بجنگیم که. پس یه دفعه چی شد؟
در سازمان همه حق داشتند به هم انتقاد کنند، اما عبور کردن از مواضع مسعود یعنی توهین به مقدس‌ترین رهبر. یکی از کسانی که از خط قرمزهای رجوی عبور کرد ابراهیم خدابنده بود. او از فعالان دانشجوی سازمان در انگلیس بود که با شروع جنگ عراق علیه ایران تجمعی را سازماندهی کرد.
شب با ما تماس گرفتند و خیلی هم با در واقع عتاب و خیلی با عصبانیت که کی گفت شما هم چی کار بکنید، به چه حق کردید، ما مثل این که هنوز همون انجمن اسلامی هستید. حرف ما این بود که این کاریست که خیلی مثبت باید کرد، یعنی خیلی بدیهی به نظر میرسید که همچی اعتراضی ما بکنیم علیه تهاجم به خاک میهن. گفتن که ما براتون یک سری مطالب میفرستیم. تحلیلی که برای ما با هواپیما فرستادن، یکی از خلبانا می آورد برای ما، آورد نگاه کردیم دیدیم مغایر با همون چیزایی بود که ما رفتیم تو جلسه گفتیم. امروز بعد از این همه سال ما می فهمیم که قضیه از کجا آب می خورد. اون موقع که سازمان این موزره می گرفت، نفراتش تو عراق داشتن مذاکره می کردن.
این یکی انگار نمی خواست اسمش فاش بشه، نوشته یکی از مهره های جدا شده از سازمان.
بعد سوال می کرد بابا جون ملت تو جبهه هستن، همه دارن می جنگن، دارن خون می دن. ما چه کاره هستیم؟ ما فقط مشغول یه سری کارهای تبلیغاتی هستیم. بعد همچی که این سوالا میخواست رشد بکنه توی همه افراد، به اصطلاح سوال مطرح بشه، بلافاصله شما میدید که اطلاعیه سیاسی نظامی سازمان پخش شده که ما به شرط این که نظام جمهوری ما رو بپذیره حاضریم در جبهه ها وارد جنگ. این سازمان چه توقعی داشت؟ یعنی واقعا اگر خودش این حکومت رو به دست داشت موافق بود که یک گروهی جداگانه، اونم با آرم مشخص، بیان در یک گوشه خودشون، هم نه در جنگ های منظم، در جنگ های نامنظم شرکت بکنن.
قصه گره خوردن رجوی به عراق ما به دهه 40 برمیگردد و ملاقات هایی که پازل همکاری قدیمی عراق و سازمان را رو میکند. حالا رجوی شانه به شانه صدام علیه ایران گام برمیداشت.
بازم ابراهیم خدابنده، عضو جدا شدگی سازمان:
مواردی هست که مشخص میکنه تو همین نوارا که قبل از ملاقات طارق عزیز با رجوی در پاریس ارتباطات زیادی عباس داوری در عراق و مقامات عراقی داشته، زمینه‌هاش فراهم شده، کاراش انجام شده، ولی کسی نمی‌دونسته. یعنی ترددات به بغداد بوده، می‌رفتن می‌آمدن. در واقع اون نیروهایی که ما فکر می‌کردیم که در کردستان ایران مستقر هستن، در واقع در عراق مستقر بودن، همون تعدادی که بودن قبل از اصلا تشکیل ارتش آزاد بخش، و فعالیتایی که می‌کردن، رادیویی که داشتن و این مسائل.
رجوی فکر همه چیز را کرده بود. یک بار دیگر رویای کهنه اش جان گرفته بود، رهبری مردم ایران، اما این بار از مسیر عراق. در حالی که صدام فاو را به ایران تقدیم کرده بود، حالا حضور یک ایرانی علیه ملت ایران شرایط را برای صدام جذاب‌تر می‌کرد و معادلات جنگ را دستخوش تغییر. هر یک قدم عراق برای سازمان باید حسابی جبران می‌شد، با بهایی سنگین: دادن اطلاعات دست اول از شرایط جنگی داخلی و راپورت تصمیمات مسئولین به استخبارات قدم‌های اول این معامله بود.
چقدر صداها ضعیفه، این کیه؟ نوشته عباس داوری، نماینده رجوی در اتاق جنگ:
ما در این موضوع با شما وحدت داریم، یعنی شما به ما توضیح دادید که از طرف رهبر صدام حسین تمام درها به روی ما بازه. چه کمکی دست ما برمیاد؟ نمیدونیم. یا اینکه احتیاج به ما بگید که چه کاری باید بکنیم. از صرف دیگه شما رو نماینده دولت عراق و نماینده حزب بس میدونیم و شما باید این مشکلات ما رو حل کنید. ما الان مسئله جنگ رو خوب میفهمیم و مشکلات شما رو هم خوب درک میکنیم، اما از اون طرف خودمون رو جدا از سیستم جنگی شما نمیدونیم. یعنی خودمون رو جزء سیستم جنگی شما میدونیم.
جانم وحید جان. کی؟ دکتر سرابندی.
ببین شهریار، واسه اینکه خیالت راحت بشه به استادم موضوع رو گفتم بهت کمک کنه. نویسنده است، محقق تاریخ معاصر ایرانه. وایس فرستاده برات میفرستم، یه موضوع جالب داره، حتما گوش کن.
این چیه فرستادی وحید؟ شهید دزدی دیگه چیه؟
هر از گاهی تبلیغاتی هم تحت عنوان شهدای سازمان ما میبینیم که این مقطع یک اصطلاحی هم اون موقع وجود داشت در سازمان تحت عنوان شهید دزدی. سازمان شناسایی میکرد بعدا اشخاص مجهول الهویت، خب اون تمام مقطع آغازین جنگ بود، اساسا سازماندهی شده به جبهه نمیرسن، بسیار دستات در زمانی که در جنگ حضور داشتن دقیقا مشخصاتشون ثبت نبود که از کجا و به چه صورت هستن، خب که سریعا تحویل خانواده هاشون بشن یا تحویل یگانهای اعزام کننده شون بشن. این شهدا چند روزی که در سازمان میموندن افراد سازمان شناسایی میکرد اونا رو و اونا تحت عنوان اینکه اینا از هواداران سازمان و شهدای سازمان هستن از سرخونه تحویل میگرفتن و با تبلیغات فراوان سعی به این داشتن که بگن خب از عناصر سازمان هم شهید شدن. ما در کتاب دو مشخصا شواهد بسیاری رو داریم.
شما نمیخوای بری مسجد جامع؟
نه، من شبو تو جنت آباد میمونم.
این چه درست نیست یه دختر جوان شب توی قبرستون بمونه؟
پیر و جوان نداره، بعدم من که تنها نیستم، بقیه هم میمونن.
شما نباید اینجا بمونی، من صورت جلسه میکنم.
برو هر کاری دوست داری بکن، شهدای ما اینجا تنها، هیچ کس به فکر حفاظت اینا نیست. مردا رو بیارین، شما هم خودت بیا وایس اینجا، ما میریم.
شهدا محافظت میخوان چیکار؟
تشریف بیارین نشونتون بدم. بیای ببین این جنازه ها رو جلوی قصابخونه ببین، اینا محافظت میخوان. شبا وقتی که سگا حمله ور میشن شما کجایین ببینین اینجا چه خبر میشه؟ تازه حواست نباشه جنازه رو منافقا میدوزن میبرن تو شهرهای دیگه به اسم شهرهای خودشون خاک میکنن تبلیغ میکنن.
ابلاغیه ای اومد از طرف دادرسانی که جنازه تحویل فقط افراد بستگان درجه یک خانواده باشه و بیشتر شهدا تحویل افراد غیر گروه ها و سازمان ها نده.
واقعا بعد این همه سال موندن تو سازمان به این نتیجه رسیده؟ 30 سال تو سازمان بود.
سازمان در واقع فکر نمیکنم مرزی در خیانت وطن فروشی باقی گذاشته باشه و در این حال هر منتقدی رو به هر شکلی که بخواد ایرادی بگیره به کار سازمان میگه خائن، مزدور، وطن فروش و اینجور مسائل، داره در واقع دست پیشو میگیره که پس نرفته. به جای اینکه نیروهای سازمان اینا که جدا شدن مدعی بشن که تمام عمر ما رو به هدر دادی، عمری به ما دروغ گفتی، عدم صداقت نشون دادی، در واقع خیانت به مردم ایران کردی، به جای اینکه اینا مدعی بشن اون مدعی میشه که چرا به من ایراد میگیرین، چرا انتقاد میکنین، چرا مثلا منو بیان میکنین.
عملیات ها برای نفوذ در لایه های مختلف جنگ شروع شده بود. بدبستان های عراق و رجوی کار خودش را کرده بود. تجهیزات تکمیل است برای شنود های تخصصی. عباس داوری نماینده مسعود رجوی در دیدار با افسران نظامی عراق از محور جنوبی میگوید داوری باید گزارش میداد تا بتواند درخواست‌های بعدی را هم محقق کند. عباس داوری می‌داند باید برای هزینه‌های بالای 5 میلیون دلار گزارش‌های گرانی بدهد.
دو سوم نیروهای ایران در محور جنوب هم. حدوداً یک ماهی که نیروهای ایران از غرب به جنوب منتقل میشن. فعالیت‌های مهندسی رزمی و پشتیبانی جنگی در محور جنوب فعال شده. از جمله ساخت اسکله و 200 قایق جنگی، توسعه راه‌های مواصلاتی، پل شناور، پل خاکی در بهمنشیر، پل متحرک در اروندرود. اینها دلیل نزدیک بودن حمله ایران در جنوب.
بعضی حرف‌های رد و بدل شده بین بعضی‌ها با اعضای سازمان تکان دهنده است. افسر سازمان اطلاعات و امنیت عراق:
همه این نیروهایی که درباره جنگ مشغول به کارند و برای مجاهدین خلق کار میکنند، از 100% فعالیت ما 60% اون برای تامین نیازهای سازمان هست و 40% علیه حکومت خمینی انجام میشه. از طرفی یک لحظه هم فکر نکنید که ما به اهداف شما فکر نمیکنیم. شما هدف ما هستید.
آخه این آشغالا چی داشتن که رفتین کنارشون؟ من مطمئنم مامان من هیچ وقت به وطنش خیانت نکرده، مخصوصا کنار این پسفطرتای بسی نبوده.
17,000 ترور به واسطه سازمان از سال 57 تا به امروز در تاریخ ایران ثبت شده است. با وجود این شرایط، منافقین با کمک آمریکایی‌ها از لیست گروه‌های تروریستی خارج می‌شوند. و این نشان می‌دهد راهی که صدام در برابر منافقین انجام داده حالا ایالات متحده ادامه اش می‌دهد.
جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز به نکته‌ای درباره گروهک تروریستی منافقین اشاره کرد. گفت: آیا می‌دانید چه کسی سازمان مجاهدین خلق را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج کرد؟ این اقدام را هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه اسبق آمریکا انجام داده بود.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو آنچه شنیدید از تصویر تا ترور، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. امروز 11 بهمن ماه در آستانه 44مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران و ورود تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به کشورمون پس از سالها تبعید و دوری از وطن به سر میبریم. خیلی از بزرگترها و مردان و زنان انقلابی که در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی در ایران نقش مؤثری داشتند، بهمن 57 و ایام پیروزی و افتخار رو در ایران در آن روزها به خاطر دارند. روزهای پرهیاهو، اتحاد و یکپارچگی مردم در برابر رژیم تابون دندان مسلح پهلوی و روزهای خون و گلوله شهادت و افتخار و پیروزی. در آستانه دهه مبارک فجر، دهه پیروزی و تثبیت شکست رژیم منحط پهلوی و پیروزی خون بر شمشیر به سر میبریم. این ایام فرخنده و مبارک رو گرامی میداریم و به روان پاک همه شهدای انقلاب اسلامی درود و صلوات میفرستیم. اما شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما رو در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه هایی که در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. حرف رو صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمه میگه معنای دیگری رو اراده میکنه. ما صریح و صادقانه حرف خودمون رو میزنیم. ما قاطع و جازم حرف خودمون رو میزنیم.
رادیو انقلاب،
صدای رسا و بلند انقلاب. پژواک حقانیت
و آرمانهای بلند امارات.
رادیو انقلاب،
روایتگر صادق گفتمان پیشرو و تعالی بخش انقلاب اسلامی.
رادیو انقلاب.
رادیو انقلاب را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، اپلیکیشن تلفن همراه رادیو در سراسر کشور بشنوید.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر. علاقمندان و هنرمندان حوزه نماهنگ می توانند جهت اطلاع از جزئیات و نحوه ارسال آثار به تارنمای دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی www.music.irib.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-2216-7411 تماس حاصل فرمایید. آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه 1401. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر.
خب دوستان عزیز شنونده، عصرتون بخیر باشه. همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم با بخش دوم برنامه‌های امروز. ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 22 و ادامه برنامه‌هایی که در خدمتتون خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 301035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامیست. و ما شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو ir مراجعه. این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و اما دوستان عزیز شنونده، امروز گفتگوی سیاسی